146 واحد در حالی قرار گرفته که در این بازار هم تقریبا تا به الان چیزی حول و حوش 12 میلیارد سهم حق تقدم معامله شده. اما بخوایم نگاهی بندازیم به نمادهای مختلف، الان که داریم بازار رو مرصد می‌کنیم تقریبا 57% نمادهای معاملاتی، همونطور که شما فرمودید تقریبا نیمی از نمادها مثبت معامله میشن، 43% نمادها منفی هستن، ما 11% نمادهامون با صفحه فروش دارن کارو دنبال میکنن.
بله.
صفحه خرید هم برای 29% نمادها بسته شده، ارزش صفحه خرید تقریبا 14000 میلیارد تومان، ارزش صفحه فروش کمتر از 1000 میلیارد تومان. تا به الان تقریبا 350 میلیارد سهم حق تقدم به بازار وارد شده و همونطور که اشاره کردیم بازار تقریبا داره مثبت و متعادل دنبال میشه. فلزات، کانهای فلزی، بانک، خودرو، دارویی، استخراج نفت، مخابرات هم از جمله گروهایی هستند که بیشترین ورود پول حقیقی رو داشتن. صندوق شیمیایی، نفتی، غذایی، سرمایه‌گذاری، فراکاوی هم از جمله نمادهایی هستند که، و البته صنایعی هستند که فعلا با بیشترین خروج پول حقیقی معاملات خودشون رو دارن دنبال میکنن.
ممنون و متشکرم از شما، از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که دوستانی که در این بازار فعالیت میکنن امروز براشون پربرکت باشه.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
تخفیف 30% در قبوز برق برای 722,000 مشترک تهران. این بود عنوان یکی از خبرهای امروز. پایداری صادرات مرغ در گروه تنظیم بازار داخلی. وضعیت تأمین کالاهای اساسی پایدار است. و کالابرگ در ایستگاه اصناف، تأخیر در پرداخت‌های فروشگاه‌ها. تا لحظاتی دیگه ارتباطمون برقرار میشه با خانم نیلوفر جمالی و در مورد این خبرها با هم گفتگو میکنیم. بله، در این لحظه ارتباط برقرار. خانم جمالی سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نجفی و شنوندگان رادیو ایران.
ممنونم، بزرگوارین. خب اولین خبر تخفیف 30% در قبوز برق برای 722,000 مشترک تهرانی.
بله، محمود محمودی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران با اشاره به رعایت الگوی مصرف توسط 83% مشترکین از اختصاص تخفیف 30% به 722,000 خانوار که بیش از 10% مصرف خودشون کاهش دادن خبر داده. ایشون در خصوص اجرای طرح سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق که طرح مهتاب هستش تو استان تهران گفتن که با اجرای این طرح تا الان 130 میلیون کیلووات ساعت انرژی معادل 4 ماه برق مصرفی شهرستان دماوند احسا شده که نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق و کاهش خاموشی ها داشته. ایشون از کشف بیش از 11,000 دستگاه ماینر غیر مجاز هم از شروع طرح مقابله با این دستگاه ها توی تهران خبر داده و گفته که امسال 33 مزرعه با 699 دستگاه ماینر غیر مجاز در شهرستان های استان تهران کشف شده.
بسیار عالی، ممنون از شما. خب پایداری صادرات مرغ در گروه تنظیم بازار داخلی.
روح الله زحمتکش معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر عزم این وزارتخانه برای استمرار صادرات مرغ گفتن که پایداری صادرات مشروط به این هستش که بخش خصوصی تعادل در بازار داخلی رو به صورت مستمر برقرار بکنه.
بله.
ایشون شرط وزارت جهاد کشاورزی برای صدور مجوز صادرات گفته که انجمن تولید کنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ بازار داخل رو بر اساس قیمت‌های مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی باید تعیین و مدیریت بکنه. ایشون تاکید کرده با تاکید به اینکه واگذاری همه بخش‌های زنجیره تأمین، تولید و عرضه محصولات دام و طیور به بخش خصوصی با جدیت پیگیری میشه، از راه اندازی یک مرکز جدید عرضه گوشت مرغ در تهران خبر داده و گفته انجمن تولید کنندگان زنجیره گوشت مرغ ایران که تولید 40% گوشت مرغ کشور رو در اختیار دارن، بازار جدیدی برای عرضه گوشت مرغ راه اندازی میکنه تا مدیریت بالاتری نسبت به بازار میدان داشته باشه. میدان بهمن.
درسته. ممنون از شما. خب بریم سر وقت تیتر بعدی. وضعیت تأمین کالاهای اساسی پایداره، این رو اعلام کردن.
بله، آقای حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفتن که چه در بندر شمال و چه در بندر جنوب کار تخلیه و بارگیری متوقف نشده و ادامه داره. بر اساس گزارش‌های دستگاه‌های مرتبط وضعیت تامین کالاهای اساسی پایدار هستش و میتونیم امید داشته باشیم با توجه به راه‌هایی که در آینده نزدیک باز میشه بتونیم جریان انتقال کالاهای مورد نیاز مردم رو به نحو مناسب و مطمئنی شاهد باشیم. در رابطه با کشورهای حاشیه خلیج فارس یه سری محدودیت‌ها در زمان جنگ بود که برخی از این محدودیت‌ها برداشته شده. در برخی از کشورها هم که قبلا همکاری تو حوزه بندری و کشتیرانی نداشتیم زمینه‌های جدیدی برای همکاری ایجاد کردیم. ایشون به هماهنگی خوب بین دستگاه مرتبط با حوزه تجارت هم اشاره کردن و گفتن که بخشی از ظرفیت جنوب به بنادر شمالی منتقل شده و همینطور مرزهای زمینی و جاده و ریلی به کار گرفته شده تا بخشی از محدودیت‌هایی که توی بنادر جنوب ایجاد شده رفع بشه.
ممنونم. عنوان بعدی چیه؟
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفتن که در مسیر بازگشت ارز مشکل داریم.
درسته.
کیوان کاشفی عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفتن که 100 میلیارد دلار که اعلام شده گم نشده، بلکه بخشی از ارز صادراتی به دلیل موانع بوروکراتیک و مسیرهای صعب العبور بانکی نه از طریق درگاه‌های رسمی بانک مرکزی بلکه از مسیرهای دیگه به چرخه اقتصاد برگشته. ایشون گفتن که ارز حاصل از صادرات سرمایه در گردش همان واحد تولیدی هستش که باید صرف پرداخت حقوق کارگران، خرید مواد اولیه و تجهیزات بشه، بنابراین غیر ممکنه که این ارز به کشور برنگرده. ایشون با بیان این که باید مشکلات ارزی ریشه یابی بشن گفتن که مشکلات فعلی از سال 97 و با تغییر سیاست ارزی دولت آغاز شده. در اون مقطع تلاش برای این بودش که صادرکنندگان به دولت برای تامین نیازهای وارداتی کشور کمک کنه، اما بانک مرکزی با دیکته کردن مسیرهای خاص و محدود عملا راه رو برای بازگشت روان ارز بسته که خب الان قطعا با توجه به شرایط یک سال اخیر این شرایط محدودتر و بحرانی‌تر شد.
ممنون و متشکرم. خب آخرین خبری که کالا برگ در ایستگاه اصناف یه مقدار در پرداخت ها گویا مشکل هست و فروشگاه ها بیمیل شدن برای همکاری.
بله، توی مرحله تازه کالا برگ که آغاز شده یه سری مشاهدات میدانی داشتیم از کاهش فروشگاه های همکار و محدود شدن پذیرششون. حتی برخی از موارد پیش اومده که برای خرید گوشت و مرغ مراجعه کردن گفتن آقا مثلا نمیتونید مرغ بخرید، فقط میتونید مثلا گوشت استفاده کنید یا میتونید فقط این یکی کالاها رو، یعنی اون حجم عظیمی که دولت برنامه‌ریزی کرده بود از کالاهایی که میتونن با این کالا برگ تهیه بکنن داره محدود میشه و هر در واقع فروشگاهی هم داره برای خودش یه قانونی وضع میکنه که چیا رو میتونه بده چیا رو نمیتونه به مردم با کالا برگ بده. توی مرحله جدید کالا برگ الکترونیکی بررسی میدانی از سطح شهر و فروشگاه زنجیره نشون میده اجرای این طرح در مقایسه با دورهای قبل با محدودیت بیشتری مواجه شده.
بله.
محدودیتی که به گفته فروشنده ها ریشه اون بیشتر از هر چیز در تأخیر تسویه مطالبات و بی‌اعتمادی انباشته شده میانه اصناف و مجری طرح هستش، که خب به هر حال این موارد هم سرمایه های اصناف هستند و وقتی برنگرده پولشون عملاً شرایط ادامه دادن با این طرح رو نداره.
دقیقاً. ممنون و متشکرم از شما خانم جمالی.
خواهش میکنم.
با شما خداحافظی میکنم. اما دوستان عزیز شنونده، ساعت 10:40 است. امروز در برنامه نمودار قراره که درباره ضرورت و اهمیت نگرش عموم مردم و اصناف درباره صورتحساب‌های الکترونیکی که به عنوان به هر حال یه ابزار شفافیت کالا و گردش پوله صحبت بشه. بخشی رو همکارانم آماده کردند که صحبت‌های آقای مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مهدی موحدی بکنظر هستم، سخنگوی سازمان امور مالیاتی. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و مخاطبین این برنامه. خدمت رو عرض بکنم که راجع به صورت حساب الکترونیک که اخیراً در واقع در ساختار مالیاتی و به نوعی در نظام مالیاتی کنونی کشور یک جایگاه مرکزی و محوری داره، یکی از مقولاتی است که به شدت کمک میکنه به یه زنجیره شفافی از کالا و خدماتی که در اقتصاد در حال چرخش و تبادل هست. بنابراین اگر بخوایم راجع به وجه اهمیت صورت حساب‌های الکترونیک صحبت بکنیم، در واقع نکته تمرکزمون در همین نقطه قرار میگیره، به جهت اینکه در واقع این صورت حساب‌های الکترونیکی که شاید چه بسا پیشتر اونها رو در قالب فاکتورها و یا فاکتورهای کاغذی معمول در فضای متعارف اقتصادیمون میدیدیم و باش مواجه میشدیم، چند سالی هستش که با صورت حساب‌های الکترونیک و اون هم صورت حساب‌های استاندارد و مشخصی که مورد تایید سازمان امور مالیاتی هست شناخته میشه. این صورت حساب‌های الکترونیک که طبیعتاً فروشندگان موظف هستند که در زمان فروش کالا و خدمات اونها رو برای بابت فروش کالاها در اختیار خریدارانشون قرار بدن و به نوعی با صدور الکترونیک اون این صورت حساب‌ها با مشخصاتی که از شماره اقتصادی فروشنده در اون درج میشه، با اطلاعاتی که از خریدار در اونها ذکر میشه، با اطلاعاتی که ناظر به کالا و چیستی کالا و نرخ مالیات بر ارزش افزوده اون و شامل اطلاعات دیگری هست، در کارپوشه فروشنده و در کارپوشه خریدار قرار میگیره و طبیعتاً در ابتدای امر کمک میکنه به این که در آن واحد نظام تصمیم‌گیر و یا نظام مالیاتی و یا هر نظام دیگر اقتصادی که به اطلاعات نیاز داره، به واسطه اتفاقی که در این بین رقم میخوره، یعنی ثبت اطلاعات در قالب صورت حساب‌های الکترونیک در کارپوشه فروشندگان و در کارپوشه خریداران، همه این اطلاعات رو در واقع یک جا و در لحظه بتونه داشته باشه و در این حال میتونه خیلی کمک بکنه به خود مؤدیان، در واقع مؤدیانی که در برهه‌های سه ماهه مالیات بر ارزش افزوده اگر قرار بود بیان و اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده ای رو در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدن و طبیعتاً این قرار بود در فرایند رسیدگی قرار بگیره و ممکن بود مشکلات خیلی زیادی بر این به این پیش بیاد و عملاً فرایند طولانی مالیات ستانی، رفت و آمدهایی که باید به اداره صورت می‌گرفت و همه و همه اینها با این صورت حساب‌های الکترونیک عملاً رفع میشه. چرا؟ چون که این صورت حساب‌های الکترونیک به محض اینکه معامله‌ای صورت می‌گیره و طبیعتاً صورت حساب الکترونیکی صادر میشه، تمامی اطلاعات اونها در کارپوشه فروشندگان و خریداران قرار می‌گیره و عملاً در لحظه امکان محاسبه مالیات در خلاصه عملکردی که قابل رؤیت هست و قابل مشاهده از توسط مؤدیان در کارپوشه‌های مربوطه‌شون عملاً به انجام میرسه و این اتفاق چندین فایده دیگر هم داره، یعنی علاوه بر اینکه شفافیت ایجاد میکنه، میتونه به نوعی در کنار این شفافیت به تسهیل امر مالیات ستانی و تکریم مؤدیان هم کمک بکنه و فضا رو برای یک مالیات ستانی شفاف و عادلانه به وجود بیاره. خب طبیعیه اگر این مسیر و این فرایند به شکل فراگیری گسترش پیدا بکنه، عمومیت پیدا بکنه، به گونه‌ای که تمامی خرید و فروش‌های موجود در ساختار اقتصادی یک کشور در قالب صورت حساب‌های الکترونیک ظهور پیدا بکنه، طبیعتاً فایده‌های بیشتر از این هم میتونه مترتب بشه. جلوگیری از فرار مالیاتی، بحث جلوگیری از احتکار و امثال اینها ماحصل یه چنین اتفاقی است که رقم خواهد خورد. این نکاتی بود که میتونستم در این چند دقیقه راجع به سامانه مادیان یا به نوعی بستری که میتونه در برگیرنده صدور و ارسال صورت حساب‌های الکترونیکی از سمت همه فعالین اقتصادی به این شکل باشه رو خدمت شما عرض بکنم.
بله، نکته‌های مهمی رو اشاره کردن. شالا در برنامه فردا بیشتر بهش بپردازیم، فرصت داشته باشیم. اما موضوع امروز برنامه ثبات در زنجیره تولید مرغ و تخم مرغ بعد از عبور از آثار شوک ارزیه و همکار خوبم آقای دانشور یه بخشی رو آماده کردند که دعوت میکنم بشنویم تا با مهمان برنامه گفتگوی تلفنی داشته باشم.
این روزها در اواسط مرداد ماه 405 مرغ کیلویی چنده؟
مرغ نمیدونم دقیقا، چون من همسرم خرید میکنه.
حدودن
هم از 300 تومن پایین تر که نیمده.
پایین تر نیست. قیمت ها یکسان نیست؟
نه یکسان نیست در سطح بازار. حتی میری طرف های محمد شهر قیمت هاش با اینجا فرق میکنه، از همه نظر، نه فقط مرغ، اجناس های دیگه، میوه، هر چیزی که شما.
یعنی این روزا باید ببینی چی و از کجا بخری؟
باید آره بچرخی ببینی کجا به نفته که بگیری.
همین الان از فروشگاهی بیرون اومدیم، از قیمت گوشت سفید یا مرغ چه خبر؟
به نسبت مرغ بهتره. کیلوی 310 تومان من کوچیکم بود گرفتم. به هر حال برای ما که بازنشسته هستیم مرغ و بعدم گوشتم باز به همین ترتیب. یعنی حقوق یه نفرمون دقیقاً برای گوشت و مرغ فقط میره.
می‌خوایم راجع به قیمت مرغ بپرسیم. خبر داریم؟
نه خدا رو شکر.
گرونه، ارزونه؟
نمی‌دونم.
اخیراً میگن قیمتش پایین اومده، همچین چیزی شنیدی؟
فکر نمی‌کنم.
آها، خریدین مرغ؟ خیلی عالی.
319 و 500.
آه، کیلویی 319. خب الان قبل از شما یه خانومی میگفتن که کیلویی 360 هم دیدن. آیا پایین تر نیومده؟
نه فکر نمی‌کنم. وقتی اینجا 319 حتما 360.
345 چون 330 تومن آخرین بار اینجا به ما داد. همینج.
حالا مرغ تو هر قیمتی که هست راضی هستید شما؟ جیب جواب میده؟
نه والا، برای ما کارمندا که جواب نمیده. البته ما چون سنمون بالاست بچه کوچیک نداریم. اون روز به همسرم گفتم بودم خدا رو شکر بچه همون بزرگ شدن، اگه کوچیک بودن بچه که نمیفهمه همه چی میخواد دیگه. خب ما مثلا میتونیم مثلا در هفته یه بار مرغ بخوریم، اشکال نداره، میتونیم خودمان رو متنوع بکنیم با این وضعیت. ولی خب آدم که بچه کوچیک داره یا مدرسه‌ای داره یا نوجوان، جوان احتیاج به پروتئین داره، هورمونای بدنش خوب جواب بده، بالاخره باید گوشت بخوره، مرغ بخوره، اونا نمیدونم والا باید چجوری زندگیشون رو بگذرونن.
بله، پیرامون این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با آقای ناصر نبی‌پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران. آقای نبی‌پور سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، سلام عرض.
متشکرم. خب آقای نبی‌پور، علاوه بر نوسانات قیمت که حالا علل خودش رو داره و جزئیاتش رو خواهیم شنید از زبان شما، قیمت‌های متفاوتی هم در فروشگاه‌های مختلف و در یک روز در یک شهر اما در مناطق مختلف داریم.
بله، خدمتتون عرض کنم در هر تخم کالاییه که وزن‌های مختلف داره، قیمتش هم با وزن‌های مختلف متغیره. یعنی هیچ وقت قیمت یه تخم مرغی که یه کارتونش باشه 11000 تا 11 کیلو با کارتونی که 12 کیلوش هم قیمتش متفاوته. قیمت به خاطر متفاوت بودن وزن تخم مرغ، یک، دو به خاطر کیفیت، سه به خاطر اینکه بعضی از مقداری‌ها که رنگ‌دونه استفاده می‌کنن چون زرده زردتر میشه قیمت ها متغیر میشه.
خب همینجا الان ما یه نکته دیگه هم متوجه شدیم در میان صحبت های شما که اینا که میگن حالا زردش زردتره و کیفیت خوراک مرغ متفاوت بوده و ما بیشتر هزینه کردیم، به این دلیله که داریم گرونتر میدیم، اینطور نیست، از رنگ دون استفاده کردن.
ما توی اصلا برای اینکه مرغمون به تو مرغمون گرید زردش بالا بره از رنگ دون استفاده میکنیم.
خب حالا این شوک ارزی که داشته خب بالاخره بخش قابل توجهی از هزینه های تولید مرغ و تخم مرغ به نهاده ها و اقلام وابسته است که اون اقلام هم به ارز مربوط میشه. بعد از این شوک ارزی چه تغییری در ساختار هزینه تولید ایجاد شده؟
ببینید واقعیت اینه که یک شبه هزینه های تولید ما توی کالاهای مثل ذرت سویا حدود 500% تغییر کرد. بقیه کالاهای کردن ریز مغذیامون و غیره که اصلا دیگه قیمتی نداره، این واقعا شاید 1000% قیمتشون بالا رفت. شما فکر کنیم ما دو سال توی اوایل دی ماه سال گذشته قیمت تموم شده یه تخم نهادونمون، حتی این خدمتون ارز کنم، حدود 75% تموم شده قیمت تموم شده تخم مرغ غذاست.
بله.
در اون شرایط ما حتی اکثر دونه میخریدیم کیلو 16,000 تا 17,000 تومان بهترین کیفیته. امروز زیر 75,000 تومان نمیتونیم بخریم. یعنی شما با همون مقایسه کنید میبینید 5 برابر شده و قیمت ما آنچنان تغییر نکرده. اگر تغییری که امروز میبینید، ما یک ماه پیش تخم مرغ میانگین 130 تومان هم نتونستیم بفروشیم، در صورتی خود آقای وزیر محترم جهاد اعلام کرده قیمت تموم شده 235,000 تومان. ما همین امروز هم به 235,000 تومان در مرغداری نرسیدیم. همین امروز تو این طوره که 19 مرداد باشه ما به قیمت 235,000 تومان هنوز نرسیدیم در مرغداری.
درسته. خب حالا این اتفاقی که میفته شما چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید و چه راهکاری رو حالا به دولت چه به مردم پیشنهاد میکنید که چیکار کنن؟
و برنامه‌ریزی دقیق باشه. ما بدونیم چقدر مصرف تو مصرف داریم که اون رو تولید کنیم. متاسفانه تو این یکی دو سال اخیر پروانه‌های بسیار زیادی زد مازاد تولید وحشتناک. وقتی شما مازاد تولیدتون عرضه غلبه میکنه بر تقاضا قیمت میاد پایین، خیلی هم زده خارج شدن، خیلی متاسفانه مواریم ها زده خارج شدن.
خب این اتفاق نیفتاد، به جای اینکه قیمت بیاد پایین حاضرن مرغداری ها رو از رده خارج بکنن اما روی قیمت بازار تأثیر نداشته باشه.
نه ببینید شما واقعا من خدمتتون عرض کنم، مرغ ما کالای ما عرضه و تقاضا است. امروز اگر میبینیشه که 235 تومان که به قول آقای وزیر قیمت تموم شده است و اگر برنامه شده دست درب مرغداری، مرغداری باید 260 تومان بفروشه مصوبهشونه، نمیتونه بفروشه. اگه میتونست که میفروه. امروز اگر میبینیم که ما تخم مرغ حدود 235 تومان رسیده، به این علت بود که چون قیمت حدودا نزدیک 80 تا 90,000 تومان زیر قیمت بود که تعدادی از مرغدارهای ما که توانش نداشتن مرغ فرستادن کشتارگاه و تعدادی هم که میتونستن طبق مصوبه جدید وزارتخونه که شاید مرغدارهای ما 3 سال بود دنبال این مسئله بودن موفق نشدیم، بود که تعدادی از مرغ تولک رفته. مرغای تولک رفتن معمولا یکانی ما حتی سر 2 ماه بعد تولک میان به تولید میرسن. علت اینه، یعنی ما باید برنامه ریزی بکنیم. ذرت سویا و تمام نهادهای ما حدود 95% از خارج از کشور میاد، مازاد تولید داشته باشیم 5% 10%
خب آقای نبی پور، آیا شما این رو پیشبینی نکردین؟ به همکارانتون پیشبینی نکردن که ذخایر رو یه کاری بکنید که این شوک کمتر رو بازار تأثیر بذاره؟
من دقیقا خودم میگم، در سازمان تبلیغات اسلامی که تلویزیون دیداره در آبان سال 1404 همونجا من گفتم این شرایطی که داره پیش میاد مرداد ما مشکل داریم. متوان بگم
مردادی که وسط تابستونه و ما همیشه
همون موقع اینو تقریبا 9 ماه پیش گفتم، ولی متاسف که شما نپرسید چرا. چون اون موقع قیمت تولید بالا بود، قیمت هم پایین تر بود، حالا دولتی های محترم اصلا تو این فکر نبودن و الان هم همینه. ببینید در هر حال دولت بنا بود تسهیلاتی هم به مقدار ما بده، هیچ کاری نکرد.
بله.
من اتفاقا هفته گذشته با آقای عباسی کمیسیونی کشاورزی جلسه ای داشتم تو یه جایی، بنا بود فقط این 70 همت کمک کنن به تولید کننده، 3 همت هم نتونستن کمک کنن. مردار ما وقتی نمیتونه بخره از رده خارج میشه. یا الان روش بدی که سبقه بدی که تو متاسفانه شده اینه که اومدن چند تا بانک های ما با تولید کننده با وارد کننده قراردادهایی بستن.
خب
مردار ما بره از اینا به عنوان اعتباری بخره. وقتی شما اعتباری میخرید ماهانه 5 تا 7% از ما بهره میگیره وارد کننده.
درست.
یعنی چیزی حدود 85-86% مردان مجبوره واده اعتباری بخره. خب دولت محترم این پولی که میخواد بده بده به مردان، مردان نقدی بخره که از اون تا زبوش کن.
خب اینها رو با اون نماینده محترم مجلس
مشون گفتیم، حتی فیلم و عکسش هم هست.
بسیار عالی.
و همه گفتیم، یعنی شما چیزی که من خدمت شما میگم شاید 10 بار تکرار، متاسفانه شما سالات رئیس هیئت بانک ملی خیلی جا بودم و خودم تولید کننده هم دام پزشکم هستم.
بله.
همیشه هم میرم تو جلساتشون بوده، اصلا توجه نمی کنن.
درست.
وقتی یادشون میفته که قیمت رو میره بالا.
درست. آقای نبی پور متاسفانه ما وقتمون خیلی کمه، در این زمینه صحبت هم زیاده، میدونم هم درد دل شما زیاده هم مردم. متشکرم که در برنامه نمودار امروز حضور پیدا کردین. از حضورتون خداحافظی میکنم. دوستان عزیز شنونده، وقتمون به پایان رسید، مراقب خودتون باشین، خدا نگهدار.
لبنیات نمونه از صبحونه تا عصرونه رو میز هر خونه،
بهارستان بهارستان
هر چی که دلت خواست، خامه واسه کیک پزی و دوغ و شیر و ماست، از تنهایی تا دوستان، از شروع تا پایان، از بهار تا زمستان،
بهارستان بهارستان.
امکان نداره، همه ی وسایلمون نو کردیم.
امروز یه چیزی نگن فردا حرفشون عوض شه.
دارم میگم سرای ایرانی، الکی که نیست.
یعنی بدون چک‌وزامه،
بدون پیش پرداخت،
بدون مراجعه به بانک،
همه ی اینایی که گفتین، اونم برای خرید همه ی وسایل خونه، برای همه ی بازنشسته ها تو کل ایران.
سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی اسکی بخر.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن، در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی، و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر پخش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمت، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمت گفتم فقط اسد. بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
این نام را بسیار خواهید دید، مربای موسوی. آنان که سلامتی را قدر می دانند موسوی را می شناسند. مربای موسوی، شیرینی لحظه ها، لحظه های قدیمی. مربای موسوی با عطر و بوی خانگی، مربای موسوی.
دو تا کاسب که همسنف بودن تو یه خیابون کار میکردن. یکی طرح مراقبه کار بیمه دی رو خرید، یکی نخرید. وقتی مغازشون آتیش گرفت، اونی که مراقبه کار داشت خیالش راحت بود. اونی که نداشت باید کاسبیشو از صفر شروع میکرد. بیمه مراقبه کار ترکیبی از بیمه آتش سوزی اصناف و بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و مشتریانه. آتیش نزن به مالت. خرید آسان با شماره گیری 3671 مربع.
ساعت 11. اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.